صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به افسوسیان، دهمین قسمت از انجیل مقدس. خدایا قوتت فرما تا نه فقط در طریق و روشی که تو در کتاب مقدس به ما تعلیم داده ای زندگی کنیم، بلکه با اطاعت از کلامت، وفاداری و سپاس خود را در قبال فیض عظیمت آشکار سازیم. ما را یاری بده ای قدوس متعال تا هم به تو وفادار باشیم و هم به دوستان و هم به خانواده و هم به هم نوعان خود. این دعا را به نام مقدس و شایسته منجی وفادار ما، یعنی عیسی مسیح زنده که کلمه آشکار شده تو می باشد، می طلبیم. آمین. دوستان عزیز، خسته نباشید. امیدوارم که حالتان خوب باشه و در پناه خداوند روزهای خود رو در شادی و امنیت و آسایش الهی به سر بیاورید. در ادامه مطالعه کلام خدا، توجه خود را به دهمین قسمت از انجیل مقدس معطوف می نماییم و از آیه 21 فصل پنجم از رساله حضرت پولس رسول به افسوسیان که دهمین قسمت از انجیل مقدس می باشه، آیات را با یکدیگر مطالعه می کنیم و درباره معنی آیات با هم به تفکر و تعمق پرداخته و از خداوند و منجی زنده خود عیسی مسیح تمنا می کنیم که در این ساعت به وسیله روح القدس خود ما را تعلیم داده و هدایت فرماید. عرض کنم از آیه 21 حضرت پولس درباره اطاعت و تسلیم شدن و هماهنگی و اتحاد بین یکدیگر و علل خصوص در خانواده مسیحایی، یعنی بین زن و مرد، صحبت میکنه. و اگرچه هدف اصلی او دعوت همه ایمانداران به اتحاد و هماهنگی است و مقصودش اینه که اتحاد مطلق بین همه ایمانداران باشه، ولی در این آیات مخصوصاً به نیاز اتحاد و یگانگی در خانواده، آن هم خانواده مسیحی بین زن و مرد، برای ما اشاره میکنه و به آن توجه خاصی مبذول میدارد. زیرا ازدواج در مسیحیت یک قانونی است که تقدیس شده از جانب خداست. خدا آن را تعیین کرده، خدا آن را به وجود آورده و زن و مرد باید یاد بگیرند که چگونه همدیگر را دوست داشته باشند، معیار محبت و دوستی و اطاعت از یکدیگر بر چه چیزی باشه و اینکه بایستی در این عالم نمونه خوبی باشند و بیاد داشته باشند که خداوند ازدواج را تقدیس کرده. وقتی که ازدواج میکنند، از این پس دو نیستند بلکه یک تن هستند. در آیات 21 الی 33 این فصل ما می‌بینیم که چگونه پولس در این مورد، یعنی یگانگی و اتحاد کامل بین زن و شوهر صحبت میکنه و سپس در فصل ششم از آیه 1-4 درباره رابطه بین فرزندان و والدین و والدین با فرزندان سخن میرانه و از آیه 5-9 فصل ششم درباره اتحاد و یگانگی بین ارباب و غلام نیز مطالبی رو عرض میکند. او پیامش را با نصیحت و پند دادن به هر یک از طرفین آغاز میکند و از همه میخواهد که همیشه اطاعت و احترام را در مد نظر داشته باشند. اولین سوالی که پیش میاد اینه که آیا پولس با بیان این آیات میفرماید که زن اسیر مرد است و یا چون که میگوید ای پدران فرزندان خود را به خشم نیاورید، مقصود این است که هرچه فرزندان میگویند والدین باید انجام بدن یا نه؟ جواب این است که البته که نه. آنچه که در کلام خداوند آمده است نیازمند تفکر و تعمق است و اگر ما به دقت تمام به گفتار و اوامر کلام خدا توجه کنیم متوجه می شویم که حضرت پولس با بیان این آیات آسمانی و تعلیمات الهی در حقیقت می خواهد کانون خانواده و رابطه زناشویی ما را آنچنان زیبا و عزیز بگرداند که نمونه بهشت در این عالم و نمونه خوبی ها و هماهنگی و مساعدت در این عالم باشد. در حقیقت می‌خواهد که خانه و خانواده ما، رابطه بین مرد و زن آنچنان باشد که بهشت را در این عالم فانی منعکس کند. فراموش نکنید که در آیات فصل 3 و 4 پولس بارها ثابت می‌کند که در مسیحیت همه ما یکی هستیم. هیچ تبعیض نژادی بین انسان‌ها چه از نظر نژادهای مختلف و یا زبان‌های متفاوت و یا جنس باشه وجود ندارد. همه ما در مسیح یکی هستیم، خواه زن، خواه مرد، خواه برده و خواه آزاد، خواه یونانی، خواه یهود، خواه زبان‌های مختلف، همه در یک روح و از یک خدا هدایت می‌شویم. همه ما گناهکار بودیم، همه ما یک فیض آسمانی را دریافت کردیم و خدا بین ما تبعیض قائل نیست. در نتیجه ما نیز نبایستی بین یکدیگر تبعیض قائل باشیم، زیرا خدای ما از تبعیض متنفر است و در او و در مکان او تبعیض راهی ندارد. ولی همین خدایی که همه ما را به یکسان دوست دارد و همه ما در نزد او یکسان هستیم، به هر یکی از ما مسئولیت‌های مختلف و عطایا و استعدادهای متفاوتی داده است. منتها این تفاوت‌ها را نباید تبعیض دانست، بلکه همه در چشم خدا یکی هستیم. ولی خدا به همه ما عنایات مختلفی داده تا بتوانیم یکدیگر را بنا کنیم، به داد هم برسیم و اتحاد و یگانگی در کارها باشد. با بیان این مقدمه ازتون دعوت میکنم که ابتدا به آیات توجه کنید و بعد به تفسیر آیات. آیه 21-33 فصل 5 از رساله پولس رسول به افسوسیان میگوید همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید. دقت کنید، همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید و ای زنان شوهران خود را اطاعت کنید چنانکه خداوند را، زیرا که شوهر سر زن است چنانکه مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهنده بدن است. لیکن همچنان که کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند. و اما ای شوهران زنان خود را محبت نمایید چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن داد تا آن را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید، تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و یا چین یا هیچ چیزی مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. به همانطور باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند، زیرا هر که زوجه خود را محبت نماید خیشتن را محبت کرده است. زیرا هیچ کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است، بلکه آن را تربیت و نوازش می کند، چنان که خداوند نیز کلیسا را، زان رو که اعضای بدن وی می باشیم، از جسم و از استخوان‌های او. از اینجاست که مرد پدر و مادر خود را رها کرده با زوجه خیش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند بود. این سر عظیم است، لیکن من درباره مسیح و کلیسا سخن میگویم. خلاصه هر یکی از شما نیز زن خود را مثل نفس خود محبت بنماید و زن شوهر خود را باید احترام کند. خب دوستان، آیات کلام را خدمتتون خواندم. حالا توجه به تفسیر و معنی آیات کنید. اول از همه باید عرض کنم هدف و مقصود پولس از بیان این آیات و یا دستوراتی که داره میده همه در آیه 21 خلاصه شده که میگوید همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید. این بایستی مرکز و ثقل زندگی و رابطه ما با یکدیگر باشه، ها، رابطه بین دوستان و یا رابطه بین زن و شوهر. وقتی دوستان ما به خاطر خداوند باشه که از همدیگه اطاعت کنیم، دنیای ما یک جلوه خاصی خواهد داشت. در اینجا دستور آمده است که ای زنان و یا ای شوهران، یکدیگر را به خاطر خدا اطاعت کنید. این اطاعت هرگز نشان ضعف و یا برتری بر دیگری نمی باشد، بلکه علامت عشق، علامت پاکی، علامت ایمان و علامت علاقه و اطاعت از خدا یکتا می باشد، خدایی که ما را دوست دارد و ما را نجات داده است. این اطاعت صحبت از فروتنی و عدم غرور نیز می کند. ما از خدا اطاعت می کنیم. چرا؟ چون او را دوست می داریم و به او احترام می گذاریم. حالا وقتی خدا در راه اتحاد و یگانگی و هم آهنگی کلیسا امر به اطاعت کردن از یکدیگر می کند، اگر من و شما این کار را بکنیم، در حقیقت از خدا اطاعت کرده ایم، نه اینکه از ترس تسلیم شده ایم. عیسی مسیح در طول مأموریت آسمانیش این هدف را همیشه طی کرد و می‌خواست به شاگردان خود ثابت کند که فروتن بودن و اطاعت کردن نشان ضعف نیست، بلکه قدرت ایمان و محبت است. چقدر جای تأسفه که بسیار خیال می‌کنند اطاعت کردن نشان ضعف می‌باشد، در حالی که دوستان عزیز اینطور نیست. در رساله به فیلیپیان فصل 2 حضرت پولس به ما می‌فرماید که با هم یک فکر کنید و محبت نموده یک دل بشوید و یک فکر داشته باشید و هیچ چیز را از راه تعصب و عجب مکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید و هر یک از شما ملاحظه کارهای خود را نکند، بلکه هر کدام کارهای دیگران را نیز. ببینید دوستان عزیز، وقتی که ما این روش رو طی کنیم و از همدیگه اطاعت کنیم، در حقیقت دیگران را عزیزتر دانسته و در حقیقت در راه اتحاد و یگانگی کوشا هستیم. ببینید، پولس در این آیات هیچ وقت تعلیم نمی‌دهد که زن پستر از شوهره و یا کوچکتر از شوهره، برای همینی که بایستی اطاعت کنه، و یا نمیگه که زن بایستی تسلیم محض و بدون چون چرای شوهر باشه و تمام دستورات شوهرش رو آن هم در هر حالت و موقعیتی انجام بدهد. چرا؟ این را زمانی میتوان فهمید که او کلیسا را و خود مسیح را به عنوان نمونه و سرمشق اطاعت شاهد میآوره و به ما معرفی میکنه و آن را به عنوان مثل به کار میبرد و از ما میخواهد که رابطمون طوری باشه که رابطه مسیح با کلیساست. ببینید، در آیات 22 میگوید ای زنان خود را تسلیم شوهران خود کنید. حالا چرا؟ او دو دلیل رو در اینجا برای ما ذکر میکند و یا به خاطر دو چیز این دستور رو در اینجا میدهد. اول، خداوند بودن مسیح، و دوم، سر بودن مرد در مسیح. ببینید، وقتی که زن مسیحی خود را تسلیم شوهرش میکند و اجازه می‌دهد که او رئیس خانواده باشد و صاحب او باشد، او نبایستی در این مورد مشکلی داشته باشد که از شوهرش اطاعت کند، زیرا این بدان معنی نیست که زن مبدل به برده شوهر و یا مرد میشه، ابدا، زیرا خود شوهر نیز تسلیم مسیح مقدس و یا برده مسیح می باشد و در نتیجه زن نیز زیر سلطه مسیح می باشد. چرا؟ چون شوهر خودش تسلیم مسیح شده است. در نتیجه رئیس و خداوند و مالک هر دو و راهنما و ارباب هر دو مسیح زنده می باشد. دقت کنید اشتباه نشود، وقتی کلام خدا میگوید مرد سر زن است، این سر بودن یا رئیس بودن نشان و علامت برتری و یا ضعف زن نمی باشد،
نشان و علامت حکومت استبدادی و خودخانه مرد نباید باشد و نیست، بلکه نشان مسئولیت است و نه برتری. وقتی هر دو تسلیم مسیح باشند و از دستورات او اطاعت کنند، آن وقت هر دو خود را در یک سطح می‌بینند، با هم در یک هدف زندگی مشترک قدم برمی‌دارند. زن و شوهر مسیح باید با هم دعا کنند، باید با هم صحبت کنند، مشارکت داشته باشند و برای هم وقت داشته باشند و با یکدیگر کلام خدا را بخوانند و بین همدیگه مکالمه باشد، تا هر دو متوجه اراده و خواست خدا برای زندگی خود و خانه و خانواده خودشون باشن و خانهشون و خانوادهشون رو مطابق اراده و خواست خدا بنا کنن. علت اختلافات خانوادگی در بین مسیحیان، دوستان عزیز، اینه که مرد یا زن از مسیح زنده پیروی نمی کند و علت شکست ها و عدم موفقیت ها در این است که یکیشون یاغی شده و یا هر دوشون و از اطاعت دستورات مسیح عبا ورزیدن و با همدیگه مشارکت ندارن، با همدیگه صحبت نمی کنن، موضوعات رو حل و فصل نمی کنن، بلکه دائما با هم با خشم و عصبانیت و یک دندگی صحبت می کنن که این برخلاف مسیحیته. برای همین است که کلام خدا در اینجا دستور به ما داده است که یک مسیحی با غیر مسیحی ازدواج نکند، زیرا اگر یکی تسلیم مسیح باشد و دیگری یاغی از کلام خدا، مسلماً هیچ وقت اتحاد و یگانگی بین این دو وجود نخواهد داشت. زن و شوهر مسیحی باید خیلی مواظب باشند که همه چیز را تسلیم مسیح و مطابق خواست او انجام بدهند، زیرا اگر زن و شوهر مسیحی صادقانه از اراده خدا پیروی نکنند و با هم دعا و عبادت ننمایند و مشارکت نداشته باشند، اساس ازدواجشون بر پایه‌های ضعیف و لرزان بنا گردیده است که خرابی آن مشکلی نخواهد بود و آسان پذیر است. ولی کلام میگوید ای زنان از شوهران خود اطاعت کنید که این اراده خداوند است. ولی دوستان، فقط کلام خدا به زنها دستور نمیدهد، بلکه از آیه 25 الی 33 همونطور که خدمتتون خواندم، پولس از شوهران میخواهد که زنان خود را محبت کنند. به زبان دیگر، آیات بیشتری را پولس برای بکار بردن نصیحت به شوهران بکار میبرد. میگوید ای شوهران، زنان خود را دوست بدارید و محبت کنید همان گونه که مسیح کلیسا را محبت کرد. ای عزیزان، این آیات آشکار میکنه که زن یک وسیله نیست که فقط وابسته به خانه باشه و به اصطلاح جزی از اساس خانه او را بپنداریم و یا او را کم عقل تر و یا ضعیفتر از مرد بدانیم. خیر، اگر اینطور فکر میکنید، دوست من، شما به مخلوق خدا اهانت کرده اید. زن فقط وسیله ارضای هوس‌های مرد نیست، فقط برای خوشی و برای همراه بودن با مرد خلق نشده، بلکه همونطوری که آیات فرمودن، خداوند زن را خلق کرد تا جزی از بدن مرد باشد و از مرد جدا نیست، و مرد باید همان قدری که درباره خودش فکر می‌کنه درباره زنش فکر کند و همان قدری که خودش رو دوست داره باید زنش رو دوست داشته باشد. پولس چیزهای زیادی دارد که به شوهران بگه تا به زنان. او برای شوهران یک معیار و استاندارد بسیار بزرگ و مهمی قرار میده تا در این معیار آسمانی همیشه مردان بیاد داشته باشند که وظیفه سنگینی به عهده دارند و اینکه همسران خود را از محبت خدایی بهره‌مند سازند. میگوید به همان گونه که مسیح کلیسا را دوست داشت، شما نیز به همان اندازه زنان خود را دوست بدارید. پولس عشق و محبت و دوستی را بین زن و مرد بالاترین درجه قرار داده و رابطه خانوادگی را به رابطه بین کلیسا و مسیح تشبیه می کند. این خدا بود، دوستان، که ازدواج را بنا کرد، همونطور گفتم، آن هم به خاطر دلایل بسیاری. یکی از دلایل البته این است که ازدواج نیازهای احساساتی مرد را برآورده می سازد. اما این فقط یکی از دلایل ازدواج است. دلیل دیگر همانا رابطه و مشارکت است و تولید مس است و پولس در این آیات اشاره به نیازهای جسمانی میکنه که در ازدواج نیازهای مرد و زن هر دو بایستی برطرف بشه و نه فقط یک طرف، یعنی فقط نیازهای مرد. و از همه مهمتر، برطرف کردن نیازهای روحی و روانی یکدیگر است که در این آیات در مد نظر دارد که در هر ازدواجی بایستی مطابق کلام خدا برطرف بشه. فراموش نکنید که ازدواج مسیحی بر اساس کلام خدا بنا شده و می توانیم نیازهای آن را در کلام خدا یافت و نیازها را برطرف کرد. اطاعت در محبت مسیحایی این امر را میسر می گرداند. اطاعت در محبت مسیحایی رابطه بین زن و شوهر را مستحکم می کند. اگر شوهر محبت مسیح برای کلیسا را نمونه و الگوی خود قرار بده و نسبت به همسرش همان نوع محبت را نشان بدهد، آن وقت شوهر همسرش را با تمام جان و وجود دوست خواهد داشت، به طور که حاضر است در راه همسرش فدا بشه. زیرا عیسی مسیح کلیسا را یا ایمانداران را انقدر دوست داشت و انقدر محبت نمود که جان خود را در راه کلیسا یا ما ایمانداران فدا کرد. و شخص محبت بزرگتر از این رو نداره که جان خود را در راه دیگری فدا کند. زیرا محبت خودخواه نیست. محبت حسد نمی برد. محبت کبر و غرور ندارد. اطوار ناپسندیده ندارد. و محبت حقیقی حاضر است خطایا و عیبهای همسر را ندیده بگیرد. چنین شوهری اگر براستی اوامر خدا را اطاعت کند و این چنین همسرش را محبت کند، یقیناً خواهد دید که همسرش نیز تسلیم محض او خواهد شد، نه از روی اجبار بلکه از روی عشق و علاقه و محبت و خوبی های شوهرش. در اینجا کلمه تقدیس ذکر شده است که در این آیات چندین بار به آن اشاره شده. کلمه تقدیس به معنی جدا شده می باشد. شوهر خود را برای همسرش تقدیس می کند یا خودش را از چیزهای دیگر جدا می کند و تماما هستی خود را به همسرش می دهد. او فقط به همسرش تعلق دارد و همسرش نیز فقط به او. محبت و عشق بین زن و شوهر باید طوری باشد که روز به روز سیرت و صفات مسیحایی را در خانواده آشکار سازند. محبتی که ریشه خداوندی دارد. و این زمانی میسر است دوستان عزیز که زن و مرد در سایه رحمت و هدایت خدا و روح القدس و در اطاعت از کلام خدا و چشم داشتن به خدای مرحله در هر مرحله زندگیشون قدم بردارن تا خداوند ضعف‌ها و اشکالات را نه فقط به آنها نشون بده، بلکه داروی شفا و راه حل برطرف کردن مشکلات را نیز به آنها عطا کند. خانواده مسیحی ما باید منعکس کننده محبت و رابطه مسیحایی باشد، درست مثل محبت و رابطه‌ای که مسیح با کلیسا دارد. فراموش نکنید که هر ایمانداری عضوی از بدن مسیح مقدس است. در ازدواج مسیحایی دو تن در یک روح متحد می شوند. حضرت پولس در این آیات اشاره به حضرت آدم و حوا می کند و از تورات نقل قول می کند که حضرت آدم می بایستی قسمتی از خود را بدهد تا صاحب حوا بشه. به زبان دیگر حوا از دنده آدم خلق شده است، ولی مسیح تمام وجود خود را برای کلیسا داد تا آن را به دست بیاورد. یعنی ما نیز، شوهران نیز، بایستی تمام وجود خود را بدهیم تا همسر خیش را خوشنود سازیم و به اصطلاح قلبش را به دست بیاوریم، که مقصود همان فداکاری و جانبازی و محبت بی نهایت به خاطر تسلیم شدن همسرمون به ما می باشد تا متحد شده و یکی بشویم. هدف و مقصود ازدواج این نیست که دو شخصیت مختلف باشیم، بلکه تا یکی بشویم. در آیات دیگر انجیل میگوید که زن و مرد وقتی ازدواج میکنن از این پس دو تن نیستن بلکه یک تن هستن و خدا ازدواج را به وجود آورده برای همینه که کانون ازدواج مقدس و از هر ناپاکی و نجسی بایستی بدور باشد. بنابراین دوستان عزیز، وقتی که زن و مردی در برابر خدا و کلیسا تعهد میدن، قسم میخورن که تا به آخر نسبت به هم با محبت و وفادار باشن و هم دیگر را تا به آخر دوست داشته باشن، باید بدانن که برکت خدا بر خانواده آنهاست تا زمانی که از خدا اطاعت کنن. در این واقع است که باران رحمت و فیض خدا بر آنها جاری خواهد بود. در ازدواج مسیحی مرد ارباب نیست که زن در پشت سر او راه بره و او حقیرتر از مرد محسوب بشه. خیر، بلکه زن قسمتی از مرد است که بدون آن مرد کامل نمی باشد و همیشه هم قدم و در یک سطح می باشند. منتها مسئولیت مرد، هدایت مرد مهمه، یعنی مرد هادی و راهنمای خانواده و رهبری خانواده رو به عهده دارد. آیا بدن بدون سر ارزش دارد؟ و آیا کامل است؟ و آیا سر به تنهایی کامل است؟ مسلماً که نه، سر بدون بدن بی ارزشه، اما اگر با هم باشن کامل و مفید می باشن. به همین نوع است ازدواج در مسیحیت. نظر به این که این مسئله بسیار حساس و مخصوصاً جامعه ما نیازمند فهم این حقیقت الهی در مورد ازدواج و رابطه مشترک بین زن و مرد می باشه، اجازه می خواهم که یک بار دیگر دستورات آسمانی رو از ترجمه ساده براتون بخونم و تا آنجا که فرصت هست با یکدیگر در مورد آیات تفکر کنیم. تمنا این که با دقت به این آیات توجه کنید که هر جمله‌ای عالمی از معنا و حقیقت آسمانی در آن نهفته است و این با من شماست که با تفکر و تعمق کردن در آن به حقایق الهی در مورد رابطه زن و شوهر و یا رابطه خانوادگی و زناشویی پی ببریم. میگوید به احترام مسیح یا با ترس خداوند مطیع هم دیگه باشید، و بعد رو به زنها کرد و میگوید شما زنها همان گونه که از مسیح اطاعت میکنید باید از دستور شوهرتون هم اطاعت کنید، که چون شوهر رئیس خانواده میباشد همانطور که مسیح رئیس کلیسا است. مسیح جانش را فدای کلیسا کرد تا آن را نجات بدهد، پس شما زنها هم باید چه شوهرتون هر چه شوهرتون میگه با کمال میل اطاعت کنید. و ما شما ای شوهران، شما نیز باید همسر خود را همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسا را دوست داشت و حاضر شد جانش را فدای آن کند تا آن را مقدس و پاک کند و با غسل تعمید و کلام خدا آن را شستشو بدهد، تا اینکه بتواند از آن کلیسای باشکوهی بسازد که هیچ لکه و چروک و عیبی در آن دیده نشود، بلکه پاک و بدون نقص باشد. به همین شکل شوهر باید با زنش رفتار کند. در رفتار خودش همیشه بایستی این نظر را داشته باشه و خودخواه نباشد، بلکه زن را مثل قسمتی از وجود خودش دوست بدارد. زن و شوهر در واقع یکی هستند، پس وقتی مرد همسرش را دوست می‌دارد در واقع به خودش لطف و محبت می‌کند. هیچ کس به بدن خودش لطمه نمی زند، بلکه با عشق و علاقه از آن مراقبت می کند. درست همانطور که مسیح از بدن خود یعنی کلیسا مراقبت می کند که همه ما اعضای آن هستیم. این موضوع که زن و شوهر یکی هستند در تورات هم آمده است. و البته می دانم دوستان درک این موضوع برای همه مشکل است، ولی مثال خوبی است که برای نشان دادن رابطه ما با مسیح داده است. پس میگویم ای زنان شوهران خود را اطاعت کنید و ای شوهران همسران خود را محبت نمایید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.